بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. امروز یه توضیحی عرض میکنم درباره جنگ و صلح در یهودیت و مسیحیت. این بحث امروز در واقع بحث فقهی نیست، ولی خوبه و لازمه برای اون مباحث فقهی که انشاءالله عرض خواهیم کرد. بله، حالا در ضمن این مطالبی که خواهم گفت یه توضیح میدم راجع به ارتباط این یهودیت و مسیحیت. علت این که این بحث مطرح میکنم اینه که این شبهاتی که الان درباره قرآن کریم و دین اسلام مطرح میکنند و خیلی هم اینا الان تو دنیا مهمه. یه زمانی شبهاتی که به اسلام وارد میشد، مثلا شبهه ابن کمونه، یه بحثای کلامی یا فلسفی بود، ولی شبهاتی که الان مطرح میشه تو دنیا یه شبهای کلامی فلسفی نیست. مثلا بیشتر شبهات اینه که مثلا چرا تو اسلام مثلا حکم سنگسار وجود داره، یا مثلا چرا دین اسلام بعضی آدم رو میگوید آدم نجسه، یا مثلا همین آیات مربوط به قتال و جهاد و شهادت، اینا رو معمولا اشکال میگیرند. این مطلب رو هم که فراوان شنیدید دیگه، که میگن که اسلام با شمشیر پیروز شد یا مثلا دنیا را گرفت. مقصودشون هم جنگ های صدر اسلام شمشیر امیرالمومنین علیه السلام رو معمولا نمیگن، دا جنگ هایی که در زمان بنی امیه و در زمان بنی عباس، اوائل دوره های بنی عباس، اون جنگ ها رو معمولا میگن که کشور گشایی با شمشیر بوده. ما هم خیلی لازم نیست از اینا دفاع کنیم، چون اینا جنگ های اسلامی نیست، مسلمان های این جنگ ها رو انجام دادن، معلوم هم نیست حال کارشون درسته یا نادرست. ولی حالا برای اینکه نشون بدیم که تو یهودیت و مسیحیت چه خبره، کسی مقایسه بکنه و وقت معلوم میشه. الانم که میدونید مسیحیت همش دم از صلح میزنه، در هیچ جلسه ای در کلیسا برگزار نمی شود الا اینکه پاپ دعا میکنه درباره صلح. 18 تا دعا دارن مسیحی ها که تو هر جلسه ای که کشیش حاضر میشه یا اسقف حاضر میشه که اون 18 تا دعا رو میخونند، آخرین دعا باید درباره صلح باشه. تلویزیون مسیحی ها اصلا اسم تلویزیونش صلحه. همه جای دنیا هم مسیحیت رو به عنوان صلح میشناسند. حالا یه چند تا آیه از تورات و انجیل میخونم تا بعد. اولا تو کتاب تاریخ ویل دورانت تو جلد چهارم صفحه 1302 تاریخ ویل دورانت میگه که اسلام با تشویق مردم به تمتع از لذایز اسلام با تشویق مردم به تمتع از لذایز و به زور شمشیر کشور گشایی کرد. این همون جمله معروفه که با شمشیر اسلام گسترش پیدا کرده. مقصودش از این که با تشویق مردم به تمتع از لذایز، مقصودش اینه که این آیه شریفه قرآن که بعضی ها به پیغمبر عرض میکنند که و من هم الذین یقولون اذن لی بلا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. این آیه درباره کسانیه که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه وعده هایی به اینها داد، اینا میگن اسلام با اینجور چیزا پیروز شده. حالا ذیل این آیه رو یه وقت نگاه بکنید ببینید چی اومده. جواب این حرف ویل دورانت اینه که تو همین جلد ویل دورانت، تو همون جلد صفحه 691 میگه که شارلمانی یعنی امپراتور فرانسه، شارلمانی امپراتور فرانسه با آتش و شمشیر مسیحیت را به سرزمین ساکسون ها برد. فریزیایی های سرسخت از اکنون تسلیم شدن در برابر دین جدید را مقتضی دیدند و به این طریق استیلای مسیحیت رومی بر فاتحان روم کامل شد. من تو همون جلدی که میگه اسلام با شمشیر پیروز شده، میگه که پادشاه فرانسه با زور شمشیر و با آتش مسیحیت رو گسترش داد تو همه اروپا. اولا عیسی علیه السلام توی بیت المقدس بود. در عمرش هم عیسی علیه السلام از بیت المقدس بیرون نرفته، که البته حالا عمر عیسی چقدر بوده حرف داره. مسیحی ها میگن که عیسی 32 سال عمر کرد و بعدم به آسمان رفت. ما هم احتمال اینو میدیم که عیسی علیه السلام 120 سال عمر کرده و عیسی از بیت المقدس اومده تشریف برده به کشمیر سرینگر اونجا و 120 سال عمر کرد و بعدم به عمر طبیعی از دنیا رفت و بعدم خدا روحش رو به آسمان ها برده. این احتمالش هست. و احتمال این که اصلا دو تا عیسی باشه، همچنان که دو تا بودا بوده، یه بودای تناسخی، یه بودای فیلسوف، که این دو تا بودا اشتباه شده. احتمالاً هم دو تا عیسی هست. این عیسی با اون عیسی اشتباه شده. همین که قرآن هم می‌فرماید بلکه شبه لهم، احتمالاً معنای این آیه شریفه همین باشه. نه پولوس نیست، پولوس اشتباه نشده. یه بارم اشاره کرده بودم که پولوس احتمالاً یک شیطونه به تمام معناست که مسیحی ها، البته اونا پیغمبر میدونند و از عیسی هم مهمتره ها برای مسیحی ها، ولی حالا اون اصلا احتمالا همش کلک و دقلبازی پولوس باشه. که حالا برمیگرده این گفتم حالا احتمال داره اینجا حالا یه وقت بحث بکنیم که اصلا عیسی با جسم بالا رفته یا نه روحش، یا عیسی اینی متبفی که و رافع که الیه، نه این که رافع که الیه و متبفی که. تو بعضی از کتاب ها اینجوری گفتن دا، بعضی ها گفتن که این واو برای لف و نشر غیر مرتبه، یعنی مثلا بعضی حتی گفتن اجماع داریم که این آیه باید اینطوری باشه، یا عیسی اینی رافع و که الیه و متوفی که. اینه که اینجوری گفتن، این همین مطلبی که شما میفرمایید تو ذهنشون بوده که عیسی علیه السلام وقتی برمیگرده زمان امام زمان سلام الله علیه، خب با بدن برمیگرده، ولی احتمالم داره همین که بگی نه عیسی واقعا مرد، خدا روحشو به آسمان برده، وقتی هم که امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنه این روح برمیگرده با یه بدنی با امام زمان خواهد بود. بله، حالا اون شاید مرگ آخر بار باشه، ولی این آیه که از قال الله یا عیسی اینی متوفی که و رافع که الیه و متحر که من الذین کفرو و جائل الذین تبعو که فوق الذین کفرو الی یوم القیامه. خیلی خوب، و اما حالا یه چند تو عبارت از این انجیل بخونم. اول توی انجیل متا، بله تو انجیل متا باب اول آیه 34 این عبارت انجیل متا: گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم بلکه شمشیر. من آمده ام تا در میان پدر و پسر، دختر و مادر، عروس و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیندازم، دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. بعدم حالا عبارتهای دیگه زیاد داره، میگه فکر نکنید عیسی اومده برای صلح، اصلا عیسی اومده برای شمشیر و برای آدم کشتن. دشمن هر کسی اعضای خانوادش هستن، من اومدم بین پدر و فرزند اختلاف ایجاد بکنم، بین دختر و مادر اختلاف ایجاد بکنم، بین عروس و مادر شوهر اختلاف بیندازم. بین این عبارت اصلا دقیقاً صریح در اینه که میگه که عیسی برای صلح نیامده. الان مسیحیت همش دم از صلح میزنند و اینکه پیام مسیحیت پیام صلح. بله، این حالا قبل و بعدش هم یه چند تو آیه داره درباره صلیب، میگه که عیسی گفته هر کسی دنبال من میخواد راه بیفته بیاد صلیب خودشم بیاره. اینکه تو این عبارت و کلمه صلیب هست و یقینا در زمان عیسی صلیب گفته نمیشد، موقعی که عیسی رو به خیال اینها به دار زدن صلیب مطرح شد، اما به هر حال صلیب توی تورات و انجیل، صلیب به معنی آمادگی برای کشته شدنه، این معنای صلیب، نه همین شکل خاص که میگن. وقتی عیسی میگوید طبق اینا، عیسی فرمود که مثلا صلیب خودتون رو بردارید، یعنی آماده شهادت باشید، که از اینجور آیات زیاد داره. پس این که مثلا حالا ما میگوییم فرض کنید عملیات شهادت طلبانه، تو اینام همین است. یک عبارت، عبارت دیگر صفحهش که بله انجیل متا باب 10 آیه 34. حالا از این چاپی که دست من صفحه 1139. عبارت دیگر از سفر اعداد باب 31 آیه 7 به بعد. اولا بین اینجور انجیلی یا اینجور کتاب مقدس برای اینا هم تورات و هم انجیل. مسیحی ها اون چه که تو تورات قبول دارند، یهودی ها اون چه که تو انجیل هست قبول ندارند. یعنی تورات برای مسیحی مثل خود انجیل، بلکه اصلا تمام احکام دین مسیحیت از انجیل، از تورات گرفته میشه نه از انجیل. به عبارت دیگه انجیل کتاب اخلاقیه، تورات کتاب شریعته. بله میگه که بله داستان اینه که حضرت موسی علیه السلام لشکری را، ارتشی را فراهم کرد، شیپور برای نواختن اعلام جنگ به میدان نبرد فرستاده شد. ارتش اسرائیل، ارتش اسرائیل یعنی همون نیروها و سربازای حضرت موسی علیه السلام، ارتش اسرائیل طبق فرمان خدا به موسی بر مدیان یورش بردند، همه مردان مدیان را کشتند. در میان کشته شدگان 5 پادشاه مدیان به نامهای آوی، راقم، سور، هور، رابع بودند. بلعام پسر بعور را هم کشتند. مردم اسرائیل همه زنها و کودکان مدیانی را به اسیری گرفتند. گله، رمه و دارایی آنها را تاراج کردند. شهرها و اردوگاه‌های ایشان را به آتش کشیدند. یعنی همه مردها را کشتند، همه زنها را اسیر کردند، اموالشون را هم گرفتند. اسیران و غنایم جنگی و گله و رمه آنان را نزد موسی در دشت مواب در کنار رود اردن مقابل شهر اریها که اردو زده بودند بردند. اسرا را آوردند پیش حضرت موسی. موسی به پیشواز ارتش اسرائیل در خارج اردوگاه رفت. موسی از رهبران نظامی خشمگین شد و از اونها پرسید چرا زنها را زنده گذاشتید؟ همین زنها بودند که به نصیحت بلعام گوش دادند و قوم ما را در فقور به بت‌پرستی تشویق کردند. در نتیجه قوم خدا دچار بلا شدند، قوم خدا یعنی بنی اسرائیل. پس حالا تمام پسران و زنهای شوهردار را بکشید، اما دختران باکره را برای خود نگه دارید. بعد هر شخصی را که کشته و یا به جسدی دست زده تا 7 روز نگه دارید. بعد توضیح میده، میگه که توی این حمله یهودی ها به مدیان 35,000 تا مرد کشته شده بود. بعد زنها و بچه هایی را که آوردن پیش حضرت موساد، اونم دستور داد تمام این زنها و بچه ها را همه را کشتند. شهر مدیان را هم تمامش را به آتش کشیدند. حالا فعلا که اینا حرفشون همینه دیگه، اینا قبول دارن. ما میخواییم خب بله، بله اینا رو که قبول دارن که یعنی یهودی ها این کار رو میکنن، مسیحی ها این کار رو میکنن. من نمیخوام بگم حالا تحریف شده یا نه، میخوام بگم که کتاب مقدسی که الان دارن و بهش عمل میکنن اینا رو میگه. کما اینکه حالا کار نداریم کسی بگه قرآن تحریف شده یا نشده، به هر حال این آیات شریفه رو اینا رو ما داریم و با اینا فعلا داریم صحبت میکنیم. چی؟ حال میرسم حواسم هست، هر سب کنید بخونم بعد بگم معنیش چی. مورد دیگه سفر خروج، سفر خروج باب 15 آیه 3 یه بحثی داره درباره این که خدا مرد جنگه و بعد میگه که خدا خودش تو جنگ شرکت میکنه. و بنی اسرائیل را غلبه میده بر دشمنان و بعد خدا دستور میده که چه کار کنید. توی سفر تثنیه باب 20 آیه 10 میگه که هنگامی که میخواهید به شهری حمله کنید، ابتدا به مردم فرصت بدهید که تسلیم شوند. اگر دروازه ها رو باز کردند و تسلیم شدند، اونها باید برده شما شوند و از اونها بیگاری بکشید. اما اگر تسلیم نشدند و خواستند که به جنگند، پس شما اون شهر رو محاصره کنید. هنگامی که خداوند اون شهر را به شما داد، همه مردان اونجا را به قتل برسانید. اما شما می توانید زنان و کودکان و گاو و گوسفند و هرچه در اون شهر هست برای خود نگه دارید. شما می توانید از هر چیزی که به دشمن شما تعلق دارد استفاده کنید، زیرا خدا اینجوری دستور داده که اینطوری عمل کنید. اما در شهرهایی که سرزمینش رو خدا به شما میدهد، همه را بکشید، همه را از بین ببرید. آموریان، کنعانیان، فرزایان، هویان، یبوسیان را همونطور که خداوند امر فرموده بکشید. این خودشون تازه قبایل یهودی اند. بعد میگه هنگامی که میخواید شهری را تصرف کنید، درختان میوه را قطع نکنید، از میوهش استفاده کنید. اما درختانی که میدانید میوه نمیدهند، اونها را قطع کنید، از چوب اونها برای ساختن سنگر استفاده کنید. یه دو سه تا عبارت دیگه هم میخونم الان، معناشو اونجور که اینا میگویند خواهم گفت. بله، در خب خیلی حال فعلا اگر تو قرآن هست بذاری معلوم میشه که تو اینجا هم هست. حالا تا بعد در کتاب یوشع باب 11 آیه 14 بله میگه که وقتی یوشع شهر حاسور را تصرف کرد، حاسور، و پادشاه اون را کشت، همه ساکنان اونجا را از دم شمشیر گذراند و هیچ جانداری را زنده نگذاشت و حاسور را به آتش کشید. یوشع تمام این شهرها را تسخیر کرد، پادشاهانشون را گرفت و همه را کشت. و همون جوری که موسی به دستور خدا عمل کرد، یوشع هم همین جور فقط حاسور را آتش زد، تمام غنیمت و گله و رمه را به دست آورده بود برای خود نگه داشت، اما همه مردم را با دم شمشیر کشتند و هیچ کس را زنده نگذاشتن. بعدم گفتن که موسی گفته دستور خدا همینه که اینجوری رفتار کنید. بن باز تو همین کتاب یوشع آیه 21 باب ششمش میگوید که وقتی که شیپور جنگ را نواختند، دیوارهای شهر فرو ریخت، سپاهیان اسرائیل همگی وارد شهر شدند، اون را تسخیر کردند، بعد همه چیز را، زن، مرد، پیر، جوان، گاو، گوسفند، الاغ، همه را با شمشیر از بین بردند. بعد یک کسی که اومده بود، حالا چه گفت؟ این دو مورد دیگرم اشاره بکنم. در کتاب سموئیل باب 12 و در کتاب اول پادشاهان باب 14، اینها هم در همین باره. حالا اینم بینید جالبه، تو سفر تثنیه باب 21، اگر شخصی پسر سرکش و نافرمان داشته باشد و با وجود تنبیه شدن باز هم از والدین خود اطاعت نکند، والدین او باید او را نزد رهبران شهری که در اون زندگی می کنند ببرند تا محاکمه شود. ایشان باید بگویند پسر ما سرسخت و سرکش است و از اطاعت کردن ما خودداری میکند و او ولخرج و میگسار است. اونگاه مردان شهر او را سنگسار کنند و به این ترتیب از این شر راحت میشوید و همه در اسرائیل خواهند شنید و خواهند ترسید. حتی یه جای تورات سنگسار گاو هم داره. اگر یه گاوی به یه گاو شاخ زد، میگه که اون گاوی که شاخ زده با یه سنگسارش کنند. یه جایی داره که اگر یک بنایی کرد اما خوب این خونه مردم رو نساخت، یه وقت یه خشتی از این ساختمون افتاد رو سر اعضای یکی از خونه، باید بریم بچه یا اون بنایی که این خونه رو ساخته بیارن اونو سنگسارش کنند. یعنی اگه بنا شل ساخت بچه یه صاحب خونه مرد، بچه خود او رو سنگسار میکنه. از اینجور آیات خیلی هست توی تورات که درباره سنگسار کردنه، که تو دین ما یه مورد سنگسار داریم، اینا ده ها مورد سنگسار دارند، حتی سنگسار حیوانات. اینا نه، اینا نیست، اون چیزاییه که مثلا بله اون که فرسون کشتی خدا با یعقوب، بله اون میگه زبان سمبولیک. پس اولا سنگساری که ما داریم که اینا دارند، این جنگ به این معنای که ما داریم اینا دارند، اینا همه رو میگن از دم همه رو بکشید یا همه رو اسیر بکنید، همه برده شما باشند، در حالی که اونی که تو قرآن هست اینه که وقتی که گرفتید فاما منن او فداان، یا اینکه آزادشون بکنی همین جوری، یا اینکه مثلا حالی پولی هم بگیرید. ولی قرآن نگفته که اینها رو که میگیرید همه برده شما باشند و به بیگاری بگیرید. پس شبیه آیات جهادی که تو قرآن هست، تو تورات و انجیل هست، شدیدترش هم هست. ولی حالا اینم دیگه من نیواردم، یه وقت خودتون نگاه کنید این کتاب تلمود. این عهدین که دست منه، تورات و انجیل، اینا همه شون قبول دارن، اما تلمود فقط یهودی ها قبول دارن، نه مسیحی ها. تلمود یه کتاب بزرگیه، چیزی حدود مثلا 120 جلد میشه، شایدم بیشتر. مسببات خاخام‌های یهودیه. اونو دیگه مسیحی ها قبول ندارن ولی یهودی ها قبول دارن. این کارایی که الان اسرائیل انجام میده بر اساس تلموده نه بر اساس تورات. اون حالا تو تلمود نگاه کن، کتاب گنجینه ای از تلمودم چاپ شده هست تو بازار، یعنی اونم همین خشونت ها را داره. ولی در کتاب قاموس کتاب مقدس مال هاکس، این کتاب خیلی کتاب معتبریه. این کتابو اگر نگاه کنی اصلا بخش آخر این کتاب کلن درباره یه جنگ و صلح در یهودیت و مسیحیت. الان یادم نیست در کدام یک از شوراهای کلیسا تصویب کردن که پاپ معصومه، اسمت پاپ را اینا قبول دارن، مسببه شورای کلیسا هم هست. اون موقعی که این اسمت پاپ را تصویب کردند، اومدن گفتن که اگر پاپ خلاف صریح تورات یا انجیل حرف بزنه پاپ معصومه، به خاطر اینکه تورات علیه مسیحی ها حرف خیلی داره، انجیل هم علیه یهودی ها خیلی حرف داره، انجیل خیلی فحش و توهین به یهودی ها خیلی داره. اینا اومدن تصویب کردن که پاپ هرچه بگوید درسته، و پاپ اومد گفت که من یهودی ها رو از خون عیسی تبرئه میکنم، یهودیت و مسیحیت مثلا با هم متحد بشن. یهودی هایی که خودشون میگن ما عیسی رو کشتیم، پاپ تبرئهشون کرد، گفت که نه اینا نکشتند. بله بله این جمعی سیاد است. وقت یکی از کارهایی که پاپ بعد از این ادعای اسمت انجام داده اینه، پاپ اومده میگه که این آیات توی تورات و انجیل هست ولی فعلا دنیا باید رو به صلح پیش برود. و یه داستان اینجوری و پاپ الان داستانو میگم، پاپ درست کرد و بعدم دیگه شعارشو شد شعار صلح. داستان اینه که پاپ میگوید یه موقع یه کسی تو خیابون رسید به یک پیغمبری، گفت که شما این آخرت یا رستاخیز که میگویید یه آدمی از رستاخیز به من نشون بدید. اینم عرض بکنم که تو تورات و انجیل ابداً کلمه‌ای درباره قیامت یا معاد وجود نداره و معمولاً هیچ یهودی یا مسیحی قیامت به این معنایی که ما میگیم، یعنی دنیایی بعد از این دنیا، قبول ندارند. اگرم که اینا میگویند رستاخیز، رستاخیزشون به معنی پادشاهی آخر الزمانه، یعنی شبیه این رجعت که ما میگیم، این رجعتی که ما میگیم، اینها همین اسمشو میگذارن رستاخیز یا معاد. اینا میگن یک کسی تو خیابون به یه پیغمبری رسید، گفت که یا آدمی مال رستاخیز نشون من بده. گفت که پیغمبر گفت من کسی سراغ ندارم، اینه که میبینه همشون آدمای این دنیا مال رستاخیز نیستن. بعد همینجور که با هم داشتن میرفتن، دیدند که یه آدمی قصه دار یه جا نشسته، دو نفر بزلگو بایستادن، همش دارن شوخی میکنند و جوک میگن، مسخره بازی در میارن که این قصه داره بخنده. اون پیغمبر گفت که این دو نفر که دارن شوخی میکنن دو دریبری میگن اینا مال رستاخیزند و آدم آخرتی یا آدم اهل بهشت اینجور آدمیه، آدمیه که مثلا یه نفر که قصه داره اینها که شوخی میکنند و مثلا مسخره بازی در میارن که این بخندد، اینا میشن اهل آخرت. پاپ با این قصه اومد اصلا این آیات و اینا که الان خوندم و این آیات و همه رو برگردوند. به عبارت دیگه شاید 17 قرن این آیات معنیش همین بود که یعنی بکشید، قتل عام بکنید، احدی رو زنده نگه ندارید. 17 قرن معنای این آیات این بود، از زمانی که اومدن گفتن که پاپ معصومه و پاپ این آیات رو میخواد جور دیگه تفسیر بکنه، این آیات معنیش این شد که صلح هست، کسی نباید کسی رو بکشه. پاپ هم اومد ادعا کرد که تمام این آیاتی که میگوید زنا نکنید، خیلی هستا، خیلی زیاد آیاتی هست که میگه که زنی که به شوهرش خیانت کرد سنگسار بشود، یا مثلا فرسانی دختر و پسری که مثلا محرم بودند و زنا کردند با یه سنگسار بشوند، اینجور آیات خیلی هست. پاپ اومد ادعا کرد که تمام این آیات داخل خود دین را میگه، یعنی اگر میگوید زنا نکنید یعنی یهودی با یهودی زنا نکنه یا مسیحی با مسیحی، یا اگر میگه که قتل نکنید یعنی یهودی یهودی را نکشه، اما اگر یهودی غیر یهودی را بکشه که طوری نیست. الان پاپ یا خاخاما این آیاتو اینجوری معنا میکنند، یعنی میگن که قتل یا زنا یا تجاوز سرقت حرامه اما داخل دین، داخل دین یعنی یهودی نسبت به یهودی باید امانتدار باشه، دزدی نکنه، اما خارج از دین هیچ اشکالی نداره. امکانم نداره همین الانم مثلا اگر فرض کنی یه صهیونیست 50 تا فلسطینی را بکشه، هیچ وقت دادگاه اسرائیل حکم قصاص نمیدهد، به خاطر اینکه الان خاخمو اینجوری این آیاتو معنا میکنن. خب این تا اینجا فقط خواستم نمونه ای عرض بکنم که تو یهودیت و مسیحیت شبیه این حرفا هست، خیلی زیادش هم هست. و اما توی ادیان دیگرم یه اشاره بکنم، توی مثلا فرض کنید که این ادیان شرقی، تو ادیان شرقی مثلا تو دین کنفوسیوس، دین چین، آقای لاوتسه که این دین کنفوسیوس مال اوست، یه آدم خیلی اخلاقی بوده، حرفاشم انصافا حرفای بسیار بسیار خوب اخلاقیه، آقای لاوتسه. کتابی هم که آورده به عنوان کتاب آسمانی، شاید دیده دیگه، حرم امام رضا علیه السلام هم ترجمه کردند و چاپش کردند، 2 جلد راه کنفوسیوس، خیلی کتاب خوبیه. حتی میشه بگی تو بعضی از روایاتم شاهد برش داریم، کتاب کلیله و دمنه هم فراوان مطالبی داره که مال همین کنفوسیوسه. کتاب کنفوسیوس یا راه کنفوسیوس کتاب اخلاقیه، کتاب شریعت و قانون نیست. و توی مثلا کنفوسیوس مثلا اینجوری بینه، الان شما اینجا اصلا براتون قابل تصور نیست، میشه یه آدم هم یهودی باشه هم مسلمان، میشه یه آدم مثلا فرسونی دو تا دین داشته باشه، هم مسلمان باشه هم مسیحی. تو کنفسیوس این ممکنه، میشه یه آدم چند تا دین داشته باشه ولو دینهای متناقض. کنفسیوس میگوید که آدم باید در جنگ و صلح تابع انسان برین یا انسان کامل باشه. بعد انسان کامل رو اینا تو ادیان مختلف میگن که مثلا فرض کنید تو اسلام حضرت علیه، مثلا توی دین بودا آقای بوداست، توی مثلا فرض کنید که فلان دین آقای مثلا محاویره و همینجور. یعنی تو هر دینی یک کسی رو میگن که به عنوان انسان کامل، بعد میگن او میتونه تصمیم بگیره راجع به جنگ و صلح. و خودشون معمولا، یعنی اینایی که کنفسیوسن، معمولا اینها به کسی حمله در طول تاریخ نکردند. یعنی آدمایی نیستند که تاریخ نشون بده که اینا حمله کرده باشند و جنگ کرده باشند، اینجوری نیستن. کتابشون هم گفتم کتاب اخلاقیه، اصول جنگ دارن دا، اما اصول جنگ به عنوان دینشون نیست. این مال کنفسیوس. اما اما مثلا بودا، اولا دین بودا اینجا تو ما خیلی معروفه، بودا خیلی دین بزرگی نیست، اصلا معلومم نیست که دین باشه. احتمال این که بودا اصلا دین نباشد احتمالش خیلی زیاده. یعنی شاید مثلا بگیم بودا یه مکتبه. تو دین ما چند تا روایت هست درباره این که بودا پیغمبر بوده، ولی احتمالاً این بودا مثل همون عیسی دوتا آدم باشن اشتباه شده است. یه بودایی بوده پیغمبر خدا بوده، آدم خوبی هم هست، یه بودایی هست تناسخی، آدم خوبی هم نبوده. بودایی های هند اون بودای تناسخی را به جای بودای پیغمبر جا به جا گرفتند. الان حرفای اون بودا را به عنوان این بودا عمل میکنند و قبول دارند. شواهدم خیلی هست برای این چیزی که عرض میکنم که دو تا بودان دو اشتباه شده. چرا هست؟ همین آخر حکمت الاشراق سهروردی داره اینجور چیزا رو، همین حکمت الاشراق سهروردی هست، کتاب خیلی هست در این باره. اون نه نه بودایی زیاد نیستن، هندوها زیادن، بودایی زیاد نیستن. بله تو دین بودا که گفتم این مقدمه بر این بود که اینی که امروز به عنوان دین بودا میشناسیم بودایی تناسخیه، نه اون بودایی که دین بودا را آورده و این اشتباهی شده. امروز تو دین بودا جنگ هست خیلی هم شدید. بله 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 امروز تو دین بودا جنگ هست خیلی هم شدید، ولی این مال بودای تناسخیه نه بودای پیغمبر. بله 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 خیلی حرفای زیادی داره بودا، ولی اینا هم بودای تناسخیه. مثلا فرض کنید اینجور حرفا تو دین بودا هست. بودا تقریبا شاید حدوداً 6 قرن قبل از عیسی علیه السلامه، 6 قرن قبل از عیسی. ولی توی دین بودا مثلا حتی مسبباتی اینجوری هم هست که تا موقعی که مسلمانی زنده است نباید شمشیرتون را غلاف کنید، اینجوری هم هست. یه دینی توی هندوستان هست که دین نانک که تلفیقی از اسلام و مسیحیت و هندویزمه، تلفیقی از این ستاست. اونم دقیقا همینو میگه، میگه تا یه مسلمان زنده است نباید مثلا شمشیر رو کنار بگذارید. توی دین هندو، دین هندویزم، دین هندو خیلی اهل خشونت نیست، با کسی هم جنگ معمولا نمی کنند. اما خب بعضی ها سر به سر اینا گذاشتن، اونام که سر به سر اینا گذاشتن، اینا هم عکس العمل نشون دادن، یه کارای خیلی از مسلمان ها کشتند و خیلی زیاد. ولی یه مقدارش هم خب بعضی مسلمان ها یه کارایی کردند که اینا هم اینقدر مسلمان کشتند. خلاصه توی دین هندو اینجور چیزی نیست. یه وقت مثلا من با رئیس یکی از هندوها صحبت میکردم تو شهر بنارس که مرکز ایناست، یعنی مثلا شهریه که اصلا با لباس احرام وارد این شهر میشند، خیلی شهر مقدسیه براشون. یه مثلا شاید 200 طلبه مثلا اونجا، حالا اون موقع 200، حالا شاید بیشتر شده. بعد با این رئیسش رو صحبت میکردم، این مثلا حرفش اینجور بینه، هندو تفکرش اینجوری ها، میگفت اگر یه روزی جنگ بشود من اول میام این طلبه رو نجات میدم، بعد میرم زن و بچه خودمو نجات بدم. یعنی تفکر هندوی اینجوریه که دفاع بکنه از دیگران، دفاع از مظلوم، اینا توشون خیلی زیاده. ولی عرض کردم تاریخم خیلی داره که مسلمان کشتند. توی این دین های جدید و این فرقه های زاله هم که حالا درست شده، اینم که حالا دیگه داستان عجیبی داره. مثلا توی بهاییت، به این بهایی که الان مثلا متاسفانه اینا مثلا درباره جنگ و صلح چی میگند، الان با کمال پررویی بهایی هایی که تو کشور هستن، اینا مثلا اگر برمن تو ارتش به عنوان سربازی اسلحه دستشون نمیگیرند و میگن که تو دین ما اصلا اسلحه دست گرفتن حرامه، این مال بهایی هست. البته اینم ما یقین داریم که فعلا چون اقلیتا این کارو میکنند، بلا بهایی ها خیلی جنایت کارند، زمان ناصرالدین شاه هم کم از ایران نکشتند. میگم دیگه زمان ناصرالدین شاه خیلی کشتند اینها. یکی هم این قادیانی ها یا غلام احمد خان یا ربوه یا مثلا بگین مسیح کشمیر یا عیسای پاکستان، مثلا این غلام احمد خان، اینم دقیقا این بهایی هست. در ظاهر نگاه بکنید تو کتاب احمدیه و این چیزا میگن که جنگ در هر صورتی حرامه. تو شهر ربوه هم که مرکزشونه، مثلا همه جا شعارشون همینه. ولی باز همینا تاریخشون نشون داده که توی آفریقا خیلی آدم کشتند. کسانی که اینا میگفتند بیایید احمدی بشید، احمدی یعنی همون قادیانی ها، به مردم میگفتند بیایید احمدی بشید و هر کس قبول نمیکرد میکشتندش. شاید شماها یادتون نباشه قبل از انقلاب، حدودا سال 55 قبل از انقلاب، یه چند تایی اینا اومدن تو تهران و ادعا کردن و به هر کسی هم میگفتن ما احمدی هستیم ایمان بیار، اگر ایمان نمی آورد میکشتندش. بعد که زن خود این شخصی که تو تهران ادعای احمدی داشت، زنش برگشت زنش رو کشت، بچه خودش رو خودش کشت به خاطر اینکه احمدی نشدند. خلاصه تو دین قادیانی فرقه زاله اینها تو اینام جنگ زبانن نیست، عملا بسیار زیاده. این حالا یه توضیح درباره ادیان مختلف، انشاءالله جلسه آینده دیگه احکام فقهی شروع میکنم.